اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عداهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نیت کنید، توسل بگیریم به مادر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمک. فدیه میکنیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. الهی نور و برکات این جلسه ما وصل کربلای امام حسین باشه، به عرش خدا ما رو برسونه، صلوات بفرستی. من عذرخواهی میکنم اول کار به خاطر صدام که یه مقدار گرفته و عوضش داغوتون بودیم کربلا. اونجا نمیدونم چه خاصیتی داره که آدم به محض اینکه از حرم میاد بیرون مریض میشه. تو حرم هیچ اتفاقی نمیفته، موقع برگشت احتمالا شاید خیلی اونجا بهشون فشار میاد. یعنی شما وقتی میرید زیارت، اون نوری که ایجاد میشه، اون انرژی که ایجاد میشه، من احساس میکنم دارم برای خودم صحبت میکنم.
صحبت نباشه.
اگه من برای خودم میخوام صحبت کنم، بگید من تکلیفم روشن باشه. من برای مهم نیست گوش بدید یا نه، ولی برکات جلسمون خیلی کم میشه، حیفه. یه نکته مهم میخوام بگم که بعد وارد سوره بشه. زیارتی که اتفاق میفته از جانب افرادی که دوستدار امام هستن، نور و انرژی زیادی در عالم ایجاد میکنه، چون در مسیر رسیدن به خداست و همون طریقی هست که خدا قرار داده برای ما، قرآن و اهل بیت، که ما رو به خودش برسونه. اونجا شیاطین چون اجازه ورود به حریم حرم رو ندارن و حضور ندارن اونجا و نمیتونن اونجا شما رو اذیت کنن، اون نور و انرژی زیادی که از قبل اون زیارت ایجاد میشه اونها رو خیلی اذیت میکنه. چرا؟ چون جبهه حق رو تقویت میکنه، جبهه امام زمان رو تقویت میکنه، چون جبهه نوره. اونا تو جبهه چی هن؟ ظلمت هن، تو جبهه تاریکی هن. هر چقدر نور بیشتر بشه، تاریکی رو چیکار میکنه؟ کمتر میکنه. الان اینجا این سری از لامپ ها که روشن نبود دیدید تاریک تر بود، الان که اینا روشن تر شد چی شد؟ تاریکی کمتر شد. شما هر چقدر زیارت برید، نور بیشتری در عالم ایجاد میشه و شیاطین بیشتر اذیت میشن. چرا؟ چون اونا میخوان تاریکی بیشتر ایجاد بکنن، شما مقاومت کردی، شما بر علیهش کار کردی. اینه که از حرم که میای بیرون کافی یه ذره آدم غفلت بگیره، اون وقت میتونن نفوذ بکنن و آدمو مریض بکنن. حالا این مریضی ها همه میشه چی؟ همه میشه ابتلا، همه میشه امتحان راه، امتحان این که آیا شما حاضری بری کربلا مریضیشم بکشی یا نه. بعضی هستن به خاطر مریضی نمیرن کربلا، روزه نمیرن، میگن نکنه بریم مریض بشیم. خب بشیم، فدای قدم های امام زمانمون. شما اگه بخواید به خاطر مریضی نری زیارت، نری روزه، خب چیزی هم گیرت نمیاد. ببین کسی که میره زیارت اون میزان از نور و انرژی که اونجا هست هیچ جای دیگه گیر نمیاد، خصوصا حرم آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام که یه جای ویژه است و مرکز نور عالمه. شما حرم ایشون رو با هیچ جا، حتی خود مسجد الحرام نمیتونید مقایسه بکنید. یعنی مسجد الحرام که خونه کعبه اونجاست، خب که خونه خود خداست، شما حرم امام حسین رو نمیتونید با اونجا مقایسه بکنید. چرا؟ چون آقا ابو عبدالله الحسین همه چیزشون رو برای خدا فدا کردن، خدا این میزان از نور و انرژی رو در حرم ایشون قرار داده، در وجود امام قرار داده. حالا شما این میزان از نور رو کجا میخوای بری پیدا بکنی؟ آره یه موقعی از دستمون نمیرسه، فرمودن چی؟ روزه های ما حرم ماست. شما میری عوضش کجا؟ میری روزه. روزه هم همونطوره، روزه هم شیاطین اجازه ورود ندارن. کلن جایی که ذکر اهل بیت باشه شیاطین اجازه ورود نداره. پس اونجا منبع نوره، اونجا سرشار از انرژی های الهیه. چرا آدم افسرده میاد اینجور جا خوب میشه میره؟ اصلا نه مشاوره بهش میدن، نه کاری باش میکنن، نه قرصی چیزی میدن افراد میخورن. یه چای روزه است. خب همین چای روزه به نظرم بنزه همه دوا درمونا کاربرد داره. و اون کاری که اونجا انجام میشه، اون توسلی که اتفاق میفته، شما وقتی اینجا توی روزه میایین توسل به اون ابا عبداللهی که حرمش منبع نور عالم هست میگیرین، قلبتون وصل قلب امام میشه. شما فکر کنید قلب امام چقدر نور داره؟ کلش نوره. قلب ما یه موقعی نور، یه موقعی تاریکی. اون موقعی که یاد خداست نوره، اون موقعی که یاد خدا نیست تاریک میشه. من نیاز دارم برای اینکه اون تاریکی ها از بین بره وصل دل امام بشه. پس اینجا چقدر به من کمک میکنه؟ خیلی کمک میکنه. حالا ما اینجا رو باید قدر بدونیم. حالا تمام این نورها رو شما توی ذهنتون داشته باشید. حالا یه مجلسی رو بیاید تصور بکنید که مال اهل بیت هست، خونه به نام اهل بیت هست، نیت مال اهل بیته، نیت برای ظهور امام زمانه، بعد تو اون جلسه قرآن خونده بشه. خب این چقدر باز نورش بیشتر میشه؟ نورون علا نور، یه نوری به نور دیگه اضافه میشه. پس باز این جلسه جلسه هست که نورون علا نوره. چرا؟ چون ما میخوایم پای درس یکی از سوره های بشینیم که به شدت الان هممون بهش نیاز داریم برای یاری امام زمان علیه السلام. الان افرادی که اینجا حضور دارن چند درصد نیتشون اینه که یار بشن برای امام زمان علیه السلام؟ چند درصد؟ ایشالله هممون، ایشالله هممون. خب بعد ما تعدادمون چند نفره؟ امام زمان چند نفر یار میخواد؟ خب بیاد ما نیت کنیم برای همه. خوبه؟ شما تعداد اون الان خیلی کمه. یه کاری کنیم این انرژیش تو عالم پخش بشه. حیفه، حیفه امام حسینه، حیفه محرمه. پارسال یه عده محرم بودن که الان نیستن. جای اونا هم دعا کنیم، جای اونا رو هم پر کنید تو مجلس امام حسین. افرادی که دوست داشتن اینجا باشن و نیستن و شیعیان امام زمان هستن، دوست داشتن ظهور رو ببینن و الان نیستن، خدا رحمت کنه. دایی بندرم همین قبل دهه محرم ایشون رحمت خدا رفت، من شخصا جایشون رو خالی میکنم اینجا. الهی از نور این جلسات بهره مند باشن. این میشه قسمت اموات. تا حضرت آدم علیه السلام رو همین الان نیت کنید، همه اموات تا حضرت آدم علیه السلام محبین اهل بیت، انشالله از نور این جلسه بهره‌مند باشن. الهی آمین. حالا هر کی اموات خودش رو مخصوص نیت بکنه، بیارید تو ذهنتون این قسمت اموات. حالا میخواییم برای زنده ها نیت بکنیم. خدایا هر کس یه ذره از محبت تو توی دلشه، ما جاش رو اینجا خالی میکنیم، جاش اینجا باشه و انرژی این جلسه به تعداد افرادی که ذره از محبت خدا در وجودشون هست، چون اینا کامل دشمن نیستن، اینا چی بشه؟ اینا بیان تو جبهه امام زمان علیه السلام با نور همین جلسه ما انشاءالله. ظاهر جلسه خیلی مادی بزرگ نیست، ظاهر جلسه تعداد افراد خیلی زیاد نیست، روز عاشورا هم دقیقا همین بود، تعداد خیلی زیاد نبود، اما کیفیت اونقدر بالاست که یه قطره خون علی اصغر امام حسین کافیه برای شفاعت همه شیعیان. کیفیت بالاست، پس ما میخوایم این کیفیت رو ایجاد بکنیم انشاءالله. این نیت ها خالص بشه کیفیت بالا میره. حالا حاجت هامون چیه؟ چون بیای در خونه اهل بیت صدا بزنی، اولین کار امام جوابتو میده، میگه چی میخوای؟ بعد جواب سلام میگه چی میخوای؟ اومدی چی میخوای از من؟ چون امام راه رسیدنه. خب شما الان فکر کنید که چی میخواید از امام حسین؟ الان آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام به ما دارن میگن چی میخوای عزیزان؟ اومدی چی میخوای از من؟ احسن، خدا حفظتون کنه برای امام زمان، الهی همه اینا بگن، الهی همه اینا بگن. آقا خودتو میخوای، آقا ظهور کن. الان اسم امام حسین علیه السلام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه هست. امام حسین ظهور کنن، در ظاهر امام مهدی تجلی میکنن و ظهور میکنن. آقا جان ظهور کن، ما خودتو میخوایم. الهی تو این جلساتی که اینجا داریم اونقدر نیت ما خالص باشه امام ما رو بخره ببره برا خودش. الهی آمین. با این نیت سوره زخرف رو شروع میکنیم. یکی از کاربردی ترین سوره های قرآن هست سوره زخرف. ظاهر سوره ظاهرش انذاریه، شاید دلهای ما نیاز داره به تلنگر، به تکون خوردن، به تحول ایجاد شدن. من شخصا برای خودم میگم سوره رو، چون اولین نفر خودم نیاز دارم و نیت کردم و توسل گرفتم که انشالله آقا افاضه بکنن اون معارفی که دلهامون نیاز داره که وصل دل امام بشه تو لحظه، اونقدر نور بیاد توی دلهامون که کفایت یه ابد زندگی کردن با حضرت زهرا و امام حسین رو بکنه، انشالله تو این جلسه حاصل بشه. الهی آمین. پس این نیاز داره، این مدل نیت کردن نیاز داره یه همتی هم داشته باشیم برای اینکه مطلب رو خوب دریافت بکنیم انشالله. توسل رو گرفتیم. صاحب این مجلس فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، مادر هممون. انشالله امید داریم مادری بکنن ما خوب بفهمیم قرآن رو، نیاز داریم برای یاری امام قرآن بلد باشیم. مشکل اساسی ما ها اینه که قرآن بلد نیستیم، کم میاریم تو عملامون، کم میاریم. خدایا این سوره رو یه جوری روزی ما بکن که اگه همین الان امام ظهور کردن کفایت یاری ما رو بکنه. الهی آمین. سوره زخرف 8 دسته آیه داره. ما نگاهمون به تفسیر قرآن تفسیر مهدوی هست، یعنی شما جای دیگه ممکنه سوره زخرف رو خونده باشید، شنیده باشید، کلاسش رو رفته باشید، اما این جلسه سوای اوناست. چرا؟ چون ما با نگاه آخرالزمانی و اون نیازی که داریم برای رسیدن به امام زمان سوره رو میخواییم بخونیم. من المیزان سوره زخرف رو خوندم، همین دسته اول جز یه سری نکات ادبیاتی چیزا خاصی نداشت که بخوام بگم و همون نکات ادبیاتی هم به درد این جلسه نمیخوره که بیان بشه، پس من اینجا الان حرفی از تفسیر المیزان ندارم بزنم چون ما بن کارمون تفسیر المیزانه. آیه ها رو با هم میخونی، من یه سری نکاتی رو خدمتتون میگم برای در راه در راستای اینکه ما امام شناسی داشته باشیم و بتونیم یار بشیم برای این امام، انشالله که بهترین جلسه قرآن عمرمون باشه و یه کلاسی باشه که بعد دهه عاشورا واقعا تحول عاشورایی در ما ایجاد کرده باشه انشالله. یه صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، حامیم حروف مقطعه هست، هفت تا سوره هست توی قرآن با حامیم شروع میشه، حوامیم سبعه هست اسمشون. از نظر محتوایی شبیه هم هستن، سوره ها مکی هستن، سوره های مکی اعتقادی هن و میخوان بون و ریشه اعتقاد و تفکر و ذهنیت ما درباره خدا رو درست بکنن. وقتی ما توحیدمون درست بشه، اعتقادمون به معاد درست میشه. وقتی معاد درست بشه، اعتقاد به نبوت و امامت و عدل به راحتی میتونیم بیاریم، یعنی اون وقت ولایت ما درست در جای خودش قرار میگیره. شما ولایت امام نداشته باشی هیچی نداری، یعنی همون خداشناسی و معاد و نبوت باز با ولایت امام باید کامل بشه. خب اونا رو میخونیم توی قرآن که به ولایت امام برسیم انشاءالله. ولی کتاب المبین، قسم به قرآن روشنگر، قسم به کتاب روشنگر. کتاب یعنی یه چیزی که نوشته شده و در اختیار بشر قرار گرفته. اصلش کجا بوده؟ اصلش خدا توی آیات بعد میگه تو ام الکتاب بوده، یعنی روی زمین نبوده، تو عالم ماده نبوده. ماها یه روح داریم، یه جسم داریم. جنس روح چه جنسیه؟ این از جنس ماده نیست. خب پس تو عرش خدا بوده، پیش خدا بوده، تو ام الکتاب بوده. خدا اینو نازل کرده مثل یه کتاب، تو ورق، توی کاغذ، توی الفاظ و کلمات عربی برای ما نازل کرده که ما بتونیم اینو بفهمیم و ارتباط برقرار کنیم باهاش و خدا بتونه با بشر حرف بزنه. الان این کتاب و کتاب المبین رو کی داره به ما میگه؟ پس قشنگ خودتو مخاطب خود خدا قرار بده، خدا داره باهات حرف میزنه. حامیم بل کتاب المبین، قسم به کتاب روشنگر. پس اولین صفتی که از این سوره داریم یاد میگیریم اینه که این قرآنی که جلوی من و شما روشنگره. روشنگر یعنی چی؟ یعنی اومده راهو بر من روشن کنه. یه قرآن بوسیدنی و فقط خواندنی بسم الله الرحمن الرحیم صدق الله العلی العظیم ثواب ببریم نیست. نیست. شیطان برای ما اینطوری جلوه داد که بخونید ثواب ببرید، نفهمیدین هم اشکال نداره. نه، این قرآن روشنگره. به خدا اگه بلد بودیم همه دردهامون درمان شده بود. پس ما اومدیم اینجا خدا این کتاب مبین رو به ما یاد بدی، به دلهامون حفاظه بکنی. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرار دادیم اون رو قرآنی عربی، یعنی با الفاظ فصیح و روشن و پرمعنا که شماها بخونید بفهمید که بعد چی بشه. لعلکم تعقلون، تعقل کنید. تعقل کنید تو عربی معناش این مقدار با فارسی فرق میکنه. تو عربی شما میگید بفهمی، نه، تو عربی یه مرحله بعد از فهمیدنه. بعد از این که فهمیدیم باید بریم قرآن رو چیکار کنیم؟ عمل کنیم. پایبند شدن به اون چیزی که شما فهمیدین تو عربی میشه عقل کردن. یعنی الان فهمیدم، خب حالا چشم انجام میدم. اون چشم انجام میدم و رفتن دنبال این که این قانون رو بیارم توی زندگی میشه عقل کردن. پس افرادی فقط در پیشگاه خدا عقل دارن که چیکار کنن؟ قرآن رو بفهمن و پایبندش باشن. پایبندش باشن یعنی قانون زندگیشون برپای چی باشه؟ قرآن. چی بهشون میگه؟ کی بهشون میگه چی خوبه چی بده توی زندگی؟ قرآن. این میشه آدم عاقل پیش خدا. خب حالا من میخوام به شما بگم که ممکنه شما بیاد به این قرآن عمل بکنید، بعد عوام مردم که قرآن توی زندگیشون نیست، عوام نست، بی سوادان، نه، بی معرفت. ممکنه دکترا هم سه تا داشته باشه ولی بی معرفت باشه، عوام باشه. قرآن نفهمیده ها، عوام به معنای قرآن نفهمیده ها. بیان به شما بگن که آدم این از وقتی رفته قرآن کلن عقلشو از دست داده. چرا؟ چون خدا توی قرآن خیلی حرفای عجیب زیاد میزنه، میگه که تو بیا به من واگذار بکن زندگی تو، من برات مدیریت میکنم. مثلا کسی که اینجوری بخواد زندگی کنه همه بهش میگن که این عقل و شعورش رو از دست داده. پس عقل خودت چی میشه؟ در صورتی که خدا عقل رو داره چی معرفی میکنه؟ میگه تو بیا قرآن رو بفهم، به قرآن عمل کن. تو قرآن یکی از مهمترین آیه هایی که شماها بلدید چیه؟ افوض و امری الله. آفرین، همه بلدن. یعنی چی؟ یعنی من امرم و همه رو به خدا واگذار کردم.
خب
چی رو بلد نیستی؟ بحث معرفته. شما الان دارید گوش میدید، نمیفهمید چی میگه؟ خب
میدونم، همین اونی که قشنگ بدونم نه.
خب گوش میدید، یاد میگیرید دیگه. چه بسا یک سوره راه انسان رو تا ابد روشن کنه. تا ابد یعنی تا که؟ نه، تا همیشه. چون ما یه موجود ابدی هستیم، هیچ وقت از بین نمیریم. هیچ وقت قرار نیست انسان از بین بره، هیچ وقت شما از بین نمیریم. پس ما تا یه ابد به این قرآن نیاز داریم، تا یه ابد نیاز داریم با حضرت زهرا زندگی بکنیم، تا یه ابد نیاز داریم با امام حسین زندگی بکنیم. راهش کجاست؟ تو قرآنه. خب مردم قرآن رو عمل نکردن، عقل نکردن، پایبند نشدن که عاشورا اتفاق افتاد. دلیل عاشورا دقیقا تو سوره زخرف بیان شده، دلیل تنها ماندن امام تو سوره زخرف بیان شده، و اون کسی که بخواد یار بشه برای امام زمان سوره زخرف بلد باشه میتونه یار بشه برای امام زمان. پس یه سوره یه موقعی میبینید که راه آدم رو روشن میکنه. اومدین اینجا خدای قرآن مبین روشنگر رو به ما یاد بدی ما عقل کنیم. یعنی چی؟ یعنی از اینجا که رفتیم بیرون دیگه سبک زندگیمون شده قرآن. دیگه من خودم چی دوست دارم و فلانی چی میگه و این حرفا دیگه کنار، خدا چی دوست داره. اگه حرف دل من حرف خدا بود الحمدلله، اگه حرف دلم حرف خدا نبود حرف کیو عمل میکنم؟ نه دیگه. نه، من منظورم یه چیز دیگه بود. دو تا گزینه داریم، حرف خدا، حرف دلم. هنوز من به شیطان نرسیدم. ما خودمون و خدا، ما خودمون یه پا شیطان میشیم بعضی موقع، اصلا نیاز به شیطان نداریم. حرف خدا یه چیزی بود، حرف دل من یه چیز دیگه بود. کدومو انجام میدم بعد قرآن؟ حرف خدا رو. نه، میگم باید چجوری باشیم. آره دیگه، باید دلو بذاریم کنار بریم دنبال حرف کی؟ عقل کردن قرآن یعنی این. یعنی چه بسا شما بعد سوره زخرف به این نتیجه برسی کل قوانین زندگی تو باید بذاری کنار دوباره شروع کنی. میتونی؟ پای این کار هستی یا نه؟ مرد این میدان هستی یا نه؟ ببین افرادی که روز عاشورا اومدن پارکاب امام حسین همچین کاری کردن. همه مردم نتونستن، این چند نفر تونستن فقط. وهب تازه ازدواج کرده، تازه مسیحی بود اومد مسلمان شد شیعه شد. یعنی چی؟ یعنی کل زندگی رو گذاشت کنار امام رو انتخاب کرد، حتی تازه عروسش رو گذاشت کنار. خوش به حالش که ما هم باید همینطوری بشیم دیگه، وگرنه بد به حالمون میشه. نباید بد به حالمون بشه. میدونید چرا؟ چون ما شیعه ایم، شیعه قرآن داره، شیعه اهل بیت داره. شما قرآن رو یاد گرفتی، بعد احساس کردی الان سخت شد عمل کردن بهش، اون وقت چی؟ بنبسته؟ ها؟ راهکار چی دارین شما الان به من بگی؟ آفرین، امام داری یا زهرا داری؟
خب اینا را که داریم میدیم.
خب ولی خب چی؟ ولی خب چی؟ شما یا زهرا بگو اون چیزایی که بلد نیستی یادت میده. بعد بهش اعتماد کنی. ما مشکلمون بیشتر عدم اعتماده. خیلی چیزا رو میدونیم، اعتماد نمی کنه. مثلا چی؟ مثلا میگه تو بیا جوونه تو ازدواج بده، من پولشو میدم. آیه قرآن سوره نور، چند نفر اعتماد به خدا میکنه؟ تعداد کمه، تعداد کمه. میگه تا پول دار نشم ازدواج نمی کنم. خب این اعتماد به خدا نداره. در پیشگاه خدا همچین افرادی بی عقلن. چرا؟ چون قرآن رو فهمیدن اما پایبند نشد. خدا تو قرآن گفته که بچه هاتون از ترس فقر نکشید، یعنی یه معناش این میشه که از ترس فقر هر کی بچهش رو بکشه دین نداره دیگه، اعتقاد نداره، اعتماد به خدای رزاق نداره. خب یه همچه آدم بیعقله، تعارف هم نداره خدا با کسی. حالا شما مستقیم بخوای به کسی بگی بهشون بر میخوره ها، ما به کسی کاری نداریم، ما فعلا با خودمون کار داریم، پس ما به کسی کاری نداریم. ما این آیه ها رو میخواییم برای خودمون یاد بگیریم، خودمون چه کاره هستیم با امام زمان علیه السلام. ما چقدر الان اهل عقل کردن قرآن هستیم؟ فهمیدنش کاری نداره، فهمیدنش راحته، قرآن خیلی ساده است. چرا؟ چون فطرت شما میفهمه قرآن رو، پس ما تو فهم مشکل نداریم، تو عقل کردن مشکل داریم. حالا اینجا هم توسل گرفتیم حضرت زهرا دست ما رو بگیره بتونیم عقل بکنیم انشان. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و قطعا این قرآن در ام الکتاب بوده در نزد ما که چی بوده؟ علی و حکیم، بلند مرتبه و با حکمت. علی و حکیم صفات خداست که بعدن همین صفات مال کلام خدا هم میتونه استفاده بشه. کلام بلند مرتبه با حکمت مال خدای بلند مرتبه با حکمت. چرا خدا میگه این کلام والا مقامه، بلند مرتبه است؟ چرا؟ و با حکمته که مساوی بقیه چیزا ما قرارش ندیم. الان ما بعد حال دل خودمون رو محک بزنیم. آقا قرآن برامون خونده میشه، قانونای خدا گفته میشه، برامون مساوی بقیه چیزاست یا نه این بالاتر از بقیه است؟ یعنی بقیه رو حاضرم به خاطرش قربانی بکنم. خدا گفته تو قرآن که تو بیا به حرف من گوش کن، من رزق بدون حساب بهت میدم، سوره طلاق. گفته تو بیا به حرف من گوش کن، به دیگران کار نداشته باش، من زندگی تو رو من مدیریت میکنم، من درستش میکنم، من برای تو راه خروج قرار میدم، گشایش در زندگیت ایجاد میکنم. میگه به حرف اون کار نداشته باش، بذار اون هر چی دلش میخواد بگه یا بکنه، تو بیا با من باش. خب شما این راهکار رو میشنوید، بعد یه جا دیگه میری میگه آقا من فلان مشکل رو با فلان کس دارم، میگه که نه جوابشو بده، حق تو بگیر، نذار زایت میکنه. کدومو انجام میدی؟ خدا گفت اونو ول کن به من بچسب، اون میگه نه ولش نکنی، برو حق تو بگیر. کدومو بالاتر میدونی؟ خدا خیرتون بده، الهی خدا زیادتون کنه برای امام زمان. اگه واقعا اینجوری باشه خدا رو شکر عقل کردیم قرآن رو، یعنی قرآن رو بالاتر از بقیه حرف ها قرار دادیم. و حکیمه و با حکمته، یعنی چی؟ یعنی هر چی گفت صلاحته.
خانم از غیر از مشرک میشه دیگه،
شرک خدا. احسن، دارین به فضای سخن سوره نزدیک میشه. مشکل سوره زخرف اکثریت افرادی هستن که قرآن رو میفهمن اما عقل نمی کنن و شرک پیدا میکنن تو این قضیه. الهی که ما دور باشیم ازش، اومدیم که نباشیم شده. کلام با حکمت یعنی چی؟ یعنی هر دستوری داده تو این قرآن به صلاحته، شک نکن توش، اینجا اعتماد میخواد. چرا؟ چون ممکنه ما حکمتش رو درک نکنیم. الان میگه آقا بچه هاتون رو به ازدواج در بیارید، اگه فقیر باشن من از فضل خودم بی نیازشون میکنم. ممکنه شما حکمتش رو نفهمی، ولی آیا به صلاح بچت هست یا نه؟ قطعا به صلاحه. اگه ما همه این کارو کرده بودیم الان فساد نبود تو جامعه. خب پس داره چی کار میکنه؟ داره کلامه که به صلاح زندگی ماست به ما یاد میده. افن نظر با انکم و ذکر صفحن انکنتم قوم مصرفین، میگه پس ما این قرآنی که فرستادیم برای شما تعقل کنین، آیا تعقل میکنید یا اینکه پشت میکنید بهش؟ پس آیا صحیحه که خدا از این کتابی که این همه معارف والا داره به خاطر یه گروهی که بهش گوش نمیکنن صرف نظر بکنه از آوردن این قرآن؟ درسته این؟ ببینید اکثریت همیشه گوش نمیکنن، قبول دارین؟ چون شما الان همین یه مثال ازدواج رو من زدم، شما خودتون قبول دارید که بیشتری ها عمل نکرده. خب حالا به خاطر بیشتری هایی که عقل نمی کنن به قرآن، آیا خدا باید از آوردن قرآن صرف نظر کنه؟ بگه فایده نداره ما قرآن بفرستیم، اکثریت گوش نمی کنن؟ جالبه، خدا اصلا براش مهم نیست کی گوش می کنه کی گوش نمی کنه. خدا هدایت بشر رو به خودش واجب کرده، هدن للناس، این قرآن هدن للناسه. حالا قرآن رو میفرسته، یه عده کمی ازش استفاده میکنن، یه عده کمی عقل میکنن، یه عده کمی با این قرآن زندگی میکنن. شفا و رحمت هم مال همه عده کمه، مال همه نیست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اما به خاطر همون عده کم خدا حاضره این قرآن به این بزرگی رو بیاره پایین. تنزیل من رب العالمین، چقدر اونا عزیزن برای خدا. اسمشون میدونین چیه توی قرآن؟ هی نگه خوش به حالشون. خوش به حالشون، خدا خیلی از خوش به حالشون خوشش نمیاد، چون شما یه جوری دارید خوش به حالشون که انگار ما نمیتونیم برسیم. ببینید قرآن هدن للمتقینه. خب اول که هدن للناسه یعنی چی؟ یعنی اومده برای همه مردم. تو کفرستون هم طرف بخواد قرآن بخونه هست، درسته؟ قرآن در دسترس همه انسان هاست، اما اونی که میخونه و عقل میکنه میشه متقی. اسمش چی میشه؟ متقی یعنی با تقوا، یعنی اهل قرآن. خب حالا میشه یه هدایت ویژه برای متقین، یعنی هدایت دومی خدا میرسونه برای متقین. اون هدایت دوم چیه؟ یه امامی میفرسته کنار این قرآن، این متقی رو کمک میکنه برای عمل کردن به این قرآن. به این مثلا تو قرآن اومده شما باید اگه میخواییم به خدا برسیم باید صبر کنین و بشر صابرین. این بشارت خدا فقط به صبورا داده، به بقیه اصلا بشارت نداده. خب حالا ما یا صبر داریم یا نداریم دیگه. بعد این آیه رو میخونیم میگیم خدا من تو رو میخوام، من نمیخوام تو دور بشم، تو گفتی فقط صبر، ان الله هم از صابرین، من میخوام صبور بشم. خب صبر کار راحت نیست آخه، بعد صبر تلخه، درسته؟ ظاهرش تلخه، ظاهر دنیایش خیلی تلخه. شما فوش میشنوی و سکوت کنی، گذشت باید بکنی، بعدن آرامش میده. آها این بعدن اون آرامشه رو کی میده؟ امام. حالا اون باز پاداششه، اون آرامشه باز پاداششه. قبل از این که شما بخوای صبر بکنی کافیه توسل گرفته باشی، بگی یا زهرا، یا زهرا مادر، من میخوام شبیه شما بشم، من میخوام یار بشم برای امام زمان. الان اینجا صبر سخت شده، تو به فریاد من برس. اون میاد کمک دلت میکنه بتونی صبر کنی. مثال بزنم از روز عاشورا. خوب این مثالو گوش بدید، تو روزه ها شنیدید روزه ها باید ما رو برسونه به امام زمان. اون لحظه وداع کشنده، من نمیدونم دیگه چه صفتی باید برش بذارم، حضرت زینب سلام الله علیها با امام حسین، هممون بمیریم برای دل حضرت زینب. عاشق امام زمانش بود، کم چیزی نیست، عاشق امام زمانش بود. عاشق اگر معشوقش چیزیش بشه میمیره. مطمئن باشید چیزی که زنده نگه داشت حضرت زینب سلام الله علیها رو دست ولایت امام حسین علیه السلام بود. آقا داشت میرفت نمیذاشت حضرت زینب نمیتونست دروغ نمیگفت نمیتونست گفت نمیتونم گفت بری میمیرم. بعد اگه حضرت زینب بمیره این بچه ها رو کی میخواد نگه داره؟ این کاروان رو کی باید به مقصد برسونه؟ قافل سالار کاروان ابا عبدالله حضرت زینبه. بعد یه آدم عاشق معشوقش داره تکه تکه میشه میگه نمیتونم چیکار کنم. روایت آقا دست ولایت رو قلب خانم گذاشته، خانم قلبش آروم شد تونست، وگرنه نمیتونست. ما اگه بخوایم یار بشیم برای امام زمان نیاز به دست ولایت امام زمان داریم. یا صاحب الزمان آقا جان ما میخوایم یار بشیم براتون، قلبامون کوچیکه نمیتونیم، شما عنایت کنید. ما اومدیم قرآن روشنگر رو عقل کنیم اونجوری که خدا از ما خواسته. نمیذارن. شما میخوای بری به یه آیه قرآن عمل بکنی مثل روز عاشورا لشکر یزید به جونت میفته، نمیذارن. از همه طرف حمله میکنن بهت. صبور نباشی، قلبت بزرگ نباشه، قلبت وصل دل امام زمان نباشه، نمیتونی تاب بیاری، ولش میکنی یه جایی، میگی بسته نمیتونم دیگه. بسته نمیتونم به درد یاری امام نمیخوره. روز عاشورا اگه اصحاب رها کرده بودن امام زمانشون رو، اون حماسه اتفاق نمیافتاد، وایستادن یاری کردن که الان ما تو این روزه ها نشستیم. خدایا ما میخواییم یکی بشیم مثل اون یارانی که تا ابد کنار اسم امام معصوم داره بهشون سلام داده میشه، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. چقدر یه آدم میتونه بزرگ بشه کنار اسم امام اسمش قرار بگیره. پس ما اومدیم این بشیم. یا صاحب از زمان خودت دست ما رو بگیر. از چی میترسیم؟ از قوم مصرف نترسید. قوم مصرف همیشه هستن. خدا میگه من به خاطر قوم مصرف از آوردن این قرآن صرف نظر نمی کنم. اکثریت مصرفن. قشنگ صحنه عاشورا تو ذهنت باشه، دستت میاد که چه کارن مردم. و کم ارسلنا من نبی فی الاولین، میگه چه بسیار پیامبرانی فرستادیم مال اقوام اولیه قبل شماها. خیلی، چند تا؟ 124,000 تا پیغمبر خدا فرستاده. جالبه الان مردم جوری زندگی میکنن انگار یه دونش هم نیومده. مردم دنیا 8 میلیارد، یه بیاید توی ذهنتون سبک زندگی هاشون چقدر الهیه. و ما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون. چیکار کردن که شدن مصرف که ما نکنیم؟ میگه هر پیامبری فرستادیم شروع کردن مسخره کردن. حواسمون باشه در برابر کلام قرآن که کلام علی حکیم هست، لحظه استهزا بشه آدم رفته قاطی مصرفی. اگه آدم بره قاطی مصرفین چی میشه؟ فاهلکنا اشد منهم بطشا و مذا مثل الاولی. خدا از قانونهای خودش کوتاه نمیاد. مهربون ترین مهربون عالمم هست خود خدا، ارحم و راحمینه. درسته؟ ارحم و راحمین نبود ماها اینجا نبودیم الان. یعنی به یکی دوتا گناهت ولد نمی کنه بری ته جهنم، هر جور شده تو رو میکشونه میبره دنبال خودش. ولی کافیه مسخره بخوای بکنی، میدونی چرا؟ چون مسخره کردن کار آدمای جاهله، دشمنه. کسی که کسی رو دوست داره مسخرهش نمیکنه. آدم نادان فقط مسخره میکنه. خب آدم نادان دشمن به درد امام زمان میخوره؟ خب پس کلن بحث استهزا اینجا حل باید بشه برای ماها. هر چی از قرآن شنیدیم میخواست مطابق دلمون باشه، میخواست مطابق دلمون نباشه، مسخره کردن تو کار نداریم. درست شد؟ تهش اینه که من میگم من توان ندارم، یا زهرا کمکم کن من بتونم. تهش اینه. درست شد؟ وگرنه نمیتونم و نمیشه و خوش به حال اونی که میتونه و این حرفا نداره قرآن. چرا؟ چون اینی که الان گفت خیلی وحشتناکه. میگه ببین اون مصرفینی که، مصرف یعنی کسی که از حد پاشو گذاشته اونورتر، تجاوز کرده به حدود خدا، یعنی افراط و تفریط کرده. حرف خدا تعادله، رو فطرته، رو توحیده. این پاشو گذاشته یا این ور یا اون ور، یا این ور بوم افتاده یا اون ور بوم افتاده، این میشه مصرف. بعدش هم که اومدیم قرآن بهش گفتیم چیکار کرد؟ مسخره کرد، گفت برو بابا دلت خوشه. مگه میشه؟ عقلمون پس چی میشه؟ آه قاطی کرد اینجا. حماقت و بعضی با عقل جا به جا میکنه. خب اینجا خدا چی میگه؟ میگه که ما این افراد رو هلاک کردیم به شدیدترین وجه ممکن. که حالا بعد قراره توی سوره زخرف چند تا مثال امثال فرعون و اینها رو بیاره که ما بفهمیم خدا اگه بخواد هلاک بکنه چجوری هلاک میکنه. من فقط یه اشاره کوچولو میکنم. این چند روز پیش امامزاده داوود چی شد؟ ما میگیم چجوری فرعون تو آب خفه شد، مگه کاری داره؟ یه لحظه، بعد این همه آب از کجا اومد تو این خشکسالی؟ از کجا اومد؟ ببین میگه من از آب بخوام بفرستم، به آسمون میگم ببار، به زمین میگم بجوش. آبا رو خودش درست میکنه. روایت داره آخر الزمان یکی از نشانه های ظهوره، میگه بارون گرم میاد و بارون و باد عقیم. یعنی چی؟ یعنی بارونی که ازش هیچی بارور نمیشه و تو فصل گرما میاد، بارون گرم. ببین الان امروز ما داشتیم اومدیم، خدا وکیلی من به فاطمه ساعت گفتم فاطمه ساعت، هم گفتن نجف گرمه، نرید مریض میشه. اینجا که گرمتر از نجفه. بارون تو این فصل، آخه این همه آب خود به خود بعد از آسمون بیاد پایین بخار بشه، اینا رو خدا از کجا میاره؟ اینم باشه گوشه ذهنمون، بخواد خدا جمع کنه ببره، تو یه لحظه همه چیو جمع میکنه میبره. پس باید از اسراف و مسخره کردن بترسیم. درست شد؟ چون خدا اینا رو میبره، هر کسی رو نمیبره. خدایا اینجا دسته اول سوره زخرف تموم شد، پس به ما یاد داد که چی؟ قرآن کلام والا با حکمت روشنگر اومده برای اینکه ما عقل بکنیم و باهاش زندگی بکنیم تا به خدا برسیم و از عذاب نجات پیدا بکنیم. هر کی از عذاب میترسه به چسبه به قرآن. بعد قرآن خواستی عقل کنی سخت شد چیکار کن؟ یا زهرا توسل بگیر به امام، امام دستتو میگیره. خدایا به حرمت این جلسه عاشقانه ما این لطفی بکن. ما خیلی عقلمون نمیرسه، اما تو برای ما عقل کردن این قرآن رو بنویس و ما رو با همین قرآن بهترین یار امام زمانمون قرار بده انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت عن الناس واجعلنا من خیر عوانه انصاره والمستشهدین بین یدی، سلامتی و ظهورشون سلامت بفرست. Come on, come on.